مناسب با پولشویی و تمویل تروریسم ضعیفند. این نهاد برای ختم تمویل تروریسم و پولشویی کار می کند و از پاکستان خواسته است فعالیت گروه های تروریستی مستقر در خاکش را جدن و بررسی گیرد. پاکستان تحت فشارهای شدید بین المللی قرار داشته است تا علیه گروه های تندرب چون جیش محمد که مسئولیت حمله اخیر در پلوامه کشمیر و کشته شدن بیش از 40 شب نظامی هندی را به دوش گرفت اقدام کند. قریشی شب سه‌شنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت وزارت خارجه تخمین می کند که اگر پاکستان در لیست خاکستری باقی بماند یا شامل لیست سیای گروه کاری اقدامات مالی گردد، سالانه 10 میلیارد دلار را از دست می دهد. او گفت این چیز است که هند برای آن لابی می کند. یک گروه از اعضای بخش آسیا پسیفیک گروه کاری اقدامات مالی یا FITF اخیراً از پاکستان دیدار کرد تا ببیند که آیا اسلام آباد پیشرفت‌های کافی برای رسیدن به استانداردهای بین المللی به هدف خروج از لیست خاکستری کرده است یا نه. این گروه در هفته اخیر ماه مارس از پاکستان دیدن کرد و نگرانی جدیش را از اقدامات غیر کافی پاکستان بر ضد گروه‌های تروریستی ابراز داشت. این نهاد گفت پاکستان خطرات تمویل تروریسم را بازرسی نموده، ولی یک درک مناسب از خطر تهدیداتی که از سوی گروه‌های چون داعش، القاعده، جماعت الدعوه، فلای انسانیت، لشکر طیبه، جیش محمد، شبکه حقانی و افراد وابسته با طالبان ندارد. حکومت صدراعظم عمران خان اخیراً گروه جماعت الدعوه وابسته با حافظ سعید ترای حملات سال 2008 ممبئی و شعبه خیریه آن را منع کرد. حکومت همچنان گروه جیش محمد و 5 گروه دیگر را تهدید بزرگ خوانده. بیش از 100 عضو گروه های تندرو به شمول پسر و برادر رهبر جیش محمد از هر مسعود را دستگیر کرد. قبل از دیدار اعضای گروه کاری اقدامات مالی، پاکستان به این اداره نوشته بود یکی از رؤسای دفتر آسیا پسیفیک این نهاد را که هندی است تبدیل نموده و هر کس دیگری را که خواسته باشد جانشین وی کند، زیرا به باور پاکستان حضور یک هندی در هیئت رئیسه این نهاد پروسه تحقیقات در مورد اقدامات پاکستان را غیر عادلانه می سازد.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز، به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. این برنامه هر هفته میزبان یکی از دست‌اندرکاران کمیسیون حقوق بشر بوده و موضوعات مختلف را به بحث می‌گیریم. برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. اکنون برنامه حقوق اساسی و بشری پیرامون موضوع آزادی و امنیت شخصی می باشد. و مهمان را که دعوت کردیم خانم مرغلره مایار، معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی های قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب بفرمایین در آغاز بگوین که آزادی و امنیت شخصی چیست؟
در پاسخ به سوال شما باید بگویم انسان آزاد به دنیا آمده و حق دارد که از آزادی به عنوان یکی از مهمترین ضرورت‌های یک زندگی با کرامت بهره‌مند گردد. آزادی و امنیت شخصی یکی از مهمترین آزادی‌ها و حقوقی است که بدون آن امکان استفاده از سایر آزادی‌ها وجود ندارد. حق آزادی و امنیت شخصی اولا این موضوع را بیان می‌کند که آزادی جسمانی افراد باید محترم شمرده شود و اصل بر آن باشد که افراد آزادانه و با احساس امنیت کامل در جامعه زندگی نماید، و اگر دولت مجبور شود که آزادی یا امنیت شخصی یک شخص را از وی بگیرد باید مطابق به احکام قانون باشد.
قوانین ملی درباره آزادی و امنیت شخصی چی گفته است؟
آزادی و امنیت شخصی در قوانین ملی ما میتونیم ماده 24 قانون اساسی افغانستان که در آن آزادی به حیث حق طبیعی انسان تعریف شده است بگویم که در این ماده این نشان میدهد که حق آزادی توقف خودسرانه در زمینه حقوق افغانستان چقدر اهمیت دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان که مطابق با آن هیچ شخصی بدون احکام قانون تعقیب گرفتار و یا توقف نمی شود تصریح می دارد که توقف خودسرانه در مراحل قبل از محکمه و بعد از محکمه و در جریان محکمه ممنوع می باشد. ماده 24 قانون اساسی در این موارد گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تصرف معصوم می باشد و دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانان مکلف است. در ماده 585 کد جزای افغانستان نیز در مورد شخصی که آزادی و یا امنیت شخصی و یا تهدید و یا میگیرد نیز آمده است که چنین میگوید که شخصی که دیگر را گرفتار یا آزادی و یا به صورت غیر قانونی سلب یا محدود سازد و یا به سلب یا محدود ساختن آزادی دیگری بعد از ختم مدت قانونی آن ادامه دهد مرتکب جرم گرفتاری تعقیب و یا تهدید آزادی گردیده که مطابق به احکام امی قانون مجازات می‌گردد که در ماده 586 این قانون باز مرتکبین این جرم را به حبس متوسط محکوم می‌نماید. یعنی شخصی که آزادی یا شخص دیگر را بدون مجوز قانونی سلب کند مرتکب جرم گرفتاری می‌گردد که بعدش محکوم به حبس متوسط می‌گردد.
قوانین و اسناد بین المللی درباره امنیت شخصی و آزادی چی کارای کرده است؟
تشکر. در اسناد بین المللی در مورد آزادی و امنیت شخصی نیز تذکر آمده و همچنان تاکید بر حفظ این حق شده که در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. همچنان در ماده نهم امی اعلامیه آمده است که هیچ کس هم نمیتواند احد را خودسرانه توقیف، حبس و یا هم تعبید نماید. در ماده نهم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی فقره اولش هم به داشتن حق آزادی و امنیت شخصی تاکید می نماید و اونجا آمده است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ کس را نمی تواند خودسرانه بدون مجوز قانونی و یا حکم محکمه با صلاحیت زندانی کرد و از هیچ کس نمی تواند سلب آزادی کرد مگر مطابق با قانون. همچنان در فقره دوم ماده نهم این کنوانسیون تذکر شده است اینکه هر کس موقع دستگیری باید از علل و عوامل دستگیری خود باید آگاه شود و مطلع باشد. همچنان در فقره پنجم ماده نهم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی در مورد جبران خسارت کسی که خودسرانه دستگیر شده است آمده است، یعنی اگر کسی به طور غیر قانونی دستگیر و یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارات خواهد داشت.
میشه گیران بر ما بگوین که کمیسیون مستقل حقوق بشر در این عرصه چی دستاوردهایی داشته است؟
دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طی 16 سال گذشته بسیار دستاوردهای خوبی داشته که از جمله ما میتونیم بگوییم که کمیسیون مستقل حقوق بشر در نتیجه نظارت مؤثر و مستمر خود توسط کارمندان مسلکی خویش که در طی این سالها انجام داده است محلات سلب آزادی و با کسایی که این سلب آزادی بودند در توقیفخانه ها و اینیا ملاقات داشتند و بررسی کردند توانستند در حدود 7218 تن شناسایی بکنند که اینیا غیر قانونی سلب آزادی بودند و با مداخله قانونی کمیسیون به تعداد 7218 تن از حبس رها گردیده و همچنان در سالهای نخستین آغاز کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود زندانهای شخصی که یک معضل بسیار بزرگ حقوق بشری بوده با توجه به غیر قانونی بودن چنین زندانها و ناراسیه های موجود در آن کمیسیون تلاش نمود تا به کشف و ثبت این گونه زندانها سعی بر مسدود شدن آنها بکند که خوشبختانه کمیسیون توانست یا قادر گردید که این زندانهای شخصی را کشف کند و به تعداد 50 زندان شخصی با مداخله قانونی کمیسیون و از طریق مراجع زیرصلاح آن مسدود نماید که یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ و خیلی مهم کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد می باشد.
خب میشه ایده هم بگوین که قوانین آمده بر حفظ آزادی و امنیت شخصی افراد آیا در جامعه ما آزادی اشخاص حفظ شده یا مورد تهدید قرار دارن و آزادیشان سلب شده است؟
قسمی که همه فعالیت هایی که مثل حقوق بشر نشان داده که ما در طی 16 سال 7218 تن در محلات سلب آزادی غیر قانونی این یا زندانی بودن رها کردیم و همچنان موجودیت زندان های شخصی، این نشان میداد که متاسفانه این اصل نقض گردیده بود و نقض شده بود. پس فعلا خوشبختانه آگاهی مردم زیادتر شده، آگاهی مردم از قوانین زیادتر شده و کمیسیون توانسته که آگاهی عامه به تداعی مورد به مردم. پس حال گفته میتونیم که در استثنای بعضی مناطق که در اونجا زورگی وجود دارد، افراد زورمند وجود دارد، با استفاده از زور خود، از زورگی خود اینیا آزادی اشخاص را سلب میکند و هم قسم زندگی آنها در تهدید میباشد که حق امنیت شخصی اینیا نقض میگردد. و امیدوار هستم که مردم ما روزی در جامعه زندگی بکنیم که هیچ کس حق سلب آزادی آنها را نداشته باشد و هیچ کس حق آزادی کس را سلب ننماید.
یک جهان تشکر، موفقیت تانو میخواییم.
سلامت باشین. تشکر.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم مرغلر مایار، معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی های قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت و شنود را شنیدید. تا برنامه بعدی شاد و خرم باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر پا بودن.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه لغت میکردین با دهش و ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. آیا خوردن حلوا را خوش دارید؟
خوش دارم، از طرف صوب در چای.
تهیه حلوا از چه زمانی در افغانستان رایج شده است؟
حلوا کدام تاریخچه مشخص نداره، یک نوع از شیرنی باب است.
حلوا با چند نوع و از چه چیزی تهیه می شود؟
با گونه‌های مختلف پخته می شود، مثلا بسیاری ها به خاطر رنگش تهش زعفران میندازند، بسیاری ها.
حلوا با کدام مناسبت ها در خانواده های افغان پخته می شود و حلوای حول چگونه و در کدام حالت پخته می شود؟
باید یه حلوا پیش از پیش کشیده شود، پیش از جنازه.
این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها که در آغاز در مورد سابقه استفاده از حلوا در افغانستان گپ می زنیم. بعدا انواع و اقسام حلوا در کشور هم برایتان توضیح داده شده و اینکه اکثر حلوا در کدام مواقع و مناسبت ها پخته می شود. در این باره هم صحبت می کنیم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من احمد همایش برایتان تقدیم می کنم. اما قبل از همه توجه کنید به گزارش در این باره که همکارم شمیلا جاویدتان را تقدیمتان می کنم.
دوستان شنونده، حلوا از جمله غذاها و یا خوردنی های شیرین است که نه تنها در افغانستان بلکه در شماری از کشورهای آسیایی مثل هندوستان، پاکستان، ایران و بعضی کشورهای عربی و افریقایی نیز رایج است. حلوا در مواقع مختلف و به انواع و اقسام مختلف پخته می شود. حلوا اکثرا از آرد گندم، سوجی